موقع برنامه تابو رسیده. مجله هفتگی رادیو فردا شماره جدیدی از اون رو خواهید شنید که همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه و اجرا کرده. مجله تابو.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در آستانه روزی که در ایران به عنوان اربعین حسینی شناخته می شود و شیعیان آن را چهلومین روز شهادت امام سوم خود حسین می دانند، در تابوی این هفته نگاهی می کنیم به بعضی شیوه های سوگواری مسلمانان در این ایام، از جمله غم زنی که یکی از مناقشه برانگیزترین آنهاست. مخالفانی مثل عبدالعلی بازرگان دینوژوه این شیوه عزاداری را متحجر، خودآزاری و سبب ترویج خشونت می دانند. گروه های از مسلمانان اما غم زنی را شکلی مخلصانه از به سوگ نشستن برای امام خود می دانند. حجت الاسلام محمد هدایتی یکی از آنهاست. سلام، با من فهیمه خضر حیدری در تابوی این هفته همراه هستید. آقای هدایتی، میخوام از شما بپرسم که اساسا حالا قبل از این که بپردازیم به انواع اشکال این عزاداری، برای شنوندگان ما بگید که این عزاداری چه اهمیتی داره و اساسا ریشه هاش از کجا میاد؟
پایه‌گذار عزاداری خود اهل بیت بودن و فراوان منابع دینی روایی و منابع بسیار صحیح و مستند داریم، از جمله کتاب کامل الزیاره مرحوم ابن قلبه هست که بیش از 1000 سال پیش زندگی می کرده، نزدیک به عصر اهل بیت بوده و روایاتی که فراوان هست، البته در کتاب های دیگه بهار مرحوم مجلسی، کافی مرحوم کلینی و دیگران که از فلسفه شون اگر ما بخواهیم شاید خودمون بررسی کنیم، میگیم به جهت این که این گروه در اقلیت بودند و صدایی نداشتند برای رساندن، وسیله‌ای نداشتن، همیشه تحت فشار بودند. صدها و هزاران امامزاده که از وطنشون آواره شدند و در قریه ها، روسته ها، شهرها کشته شدن به شهادت رسیدن، نمونش هست. از این طریق صدای خودشون رو، هدف خودشون رو، مکتب خودشون رو تبلیغ میکردن، به گوش دیگران میرسوندن بر مبنای این عقیده که صحیح ترین راه و مکتبی که میتونه نجات بخشه برای بشر رو سعادتمند کنه برای آخرت ارائه بده و اون تعالیم انسانساز حیات بخش رو برسونه.
خیلی متشکرم آقای هدایتی. آقای بازرگان، آقای هدایتی تاکید دارن روی اینکه دستور صریح به گفته ایشان از اهل بیت وجود داره برای عزاداری ها و سوگواری ها. من مایل هستم نگاه شما رو هم در اینجا بدونیم و به طور خاص پرسش من این هست که این شکل امروزی که ما از عزاداری میبینیم و در طی سالیان حفظ شده این شکل، حالا با تغییرات اندکی اینجا و آنجا، این شکل چگونه آغاز شده؟
زنده نگه داشتن این امر به عنوانی که حاکمیت مردم مطرحه، نمیتونه حکومت به صورت موروثی باشه، این یک امر دائمیه. پس زنده نگه داشتن اون پیام، مخالفت با ظلم و ستم و دیکتاتوری و استبداد، یه امر همیشگیه. بحث فقط اینه که آیا زنده نگه داشتن همچنان الزاماً با خودآزاریه یا نه با شرح و بیان اون ارزشایی که به خاطر اون امام حسین قیام کردن. مسئله در واقع امر به معروف و نهی از منکر، یعنی دفاع از ارزش هایی که جامعه به خاطر اون به پا شده و در واقع مخالفت با کسانی که حقوق مردم پایمال میکنن، اهدافی امام حسین داشتن. اون اهداف زنده نگه داشتنش برای جامعه اسلامی خب بسیار مهمه، ولی بحث اصلی اینه که نوع عزاداری. اگه عزاداری دور هم جمع شدن باشه و ذکر مطلب و زنده نگه داشتن اون ارزش‌های اخلاقی که آفریده شد در اون ماجرا بسیار خوبه، ولی خودآزاری در واقع طبق صریح آیات قرآن و سنت پیامبر و گفتارهای خود امام حسین و اهل بیت به شدت اینا خلافه. در واقع این نوع خدازاری ها اصلا به نظر بنده جایگاهی در اسلام نداره.
بسیار خوب. آقای هدایتی، صحبت آقای بازرگان رو شنیدید. به خدازاری اشاره کردن، موضوعی که شاید به اشکال و شیوه های مختلف عزاداری ما رو برسونه. یکی از این اشکال که مناقشه برانگیزتر از همه شکل های دیگر عزاداری است، مثلا غم زنی است، و من میدونم که شما در این زمینه در حقیقت معتقد هستید که غم زنی اتفاقی است که جزء ضروریات عزاداری برای امام سوم شیعیانه. ممکنه کمی توضیح بدید اگر این ضرورت هست از کجا میاد و چرا پس اینقدر باهاش مخالفت هست حتی از سوی حکومت اسلامی؟
بله، ببینید، ما به هر حال خدا رو شکر در یک این نقطه مشترکیم با جناب بازرگان که عزاداری باید باشه. حالا میریم سراغ شیوه ها. ما دین اعتقاداتمون رو از کتاب و سنت میگیریم، از قول معصوم، از تقریر و فعل معصوم میگیریم. خدازاری ما هیچ جا نداریم که حرام باشه با استناد به قرآن و روایات و احادیث، حتی اگر خدازاری باشه. البته از نگاهی که عزاداری میکنه، سینه میزنه، تنده میزنه، این خدازاری نیست. با عشق و علاقه در اوج شعف از این عملش لذت میبره. از این نگاه بیرون که نگاه میشه یه حالت هست، اسمش خدازاری هست، ولی این هیچ احساس خدازاری که نمی کنه هیچی، باز تقویت روحیش میشه، از نظر روحی روانی بسیار استفاده میکنه عزادار.
یعنی از غم زنی منظورتون این هست آقای هدایتی که از غم زنی لذت میبرن؟
اصلا همینطور هست، کسی معنویت میکنه، کسی ثواب میکنه، روحیه خودش رو تقویت میکنه و در اوجش شجاعت و ایثار و فداکاری و اون مواسات با امام حسین علیه السلام میشه در نگاهی که در حالتی که رمضانی صورت میگیره. و اما اگر خدازاری قرار باشه حرام باشه، بیشترین خدازاری رو در قرآن ما میبینیم و مهمترینش رو. حضرت یعقوب که معصوم از پیامبر خدا هست، آنقدر گریه میکنه در فراق یوسفی که میداند در اعتقاد ما که او زنده هست و میداند که او رو خواهد دید، چون علم غیب داره. آنقدر گریه میکنه که نابینا میشه، نه اینکه یه خطی روی سر و یا روی بدنش خراش بیفته، خونی در بیاد. اصلا تعبیری که ما رو خدازاری تلقی بکنیم، حضرت یعقوب قابل قیاس نیست با کسی که سمه میزن. یعنی حتی عضو مهمی و مهمترین عضو بدن رو مختل میکنه، از کار میاندازه. و فقها و بزرگانی مانند مرحوم حکیم آیت الله خویی، آیت الله خونساری، گلپایگانی، مرشی نجفی، وحید خراسانی، علمای گذشته، علمای 50-70 سال اخیر، همه نوشتن اون چیزی که استاد ما فرمودن درست هست. نامش مشخصه، شنوندگان شما هم میتونن مراجعه کنن، جناب بازرگان حتما مستحضر هستن. ولی در فعل معصوم که ما میبینیم، محدث نوری در دارالسلام داره که وقتی مصیبت رو برای امام سجاد علیه السلام میخوانند، امام سجاد تمام قامت بلند میشن و با سر به دیوار میکوبند و بینی امام سجاد شکسته میشه، سر امام سجاد شکسته میشه، خون جاری میشه بر بدنشون. و بعد قصه حضرت زینب که چوبه در چوبه محمل میزنن، که البته اینو تشکیل میکنن که ضعیف هست، به نظر بنده نه تنها ضعیف نیست، از یکی از وقایع مهم تاریخی هست، برای اینکه تمام منبری ها، روضه خان ها در باز خلال حداقلش این 100 ساله اخیر در محضر علما مراجع تقلید روضه خان ها روضه خوندن، مراجع تقلید هم سکوت کردن و نگفتن این حرفا رو نزنید، اینها خرافات. حضرت زینب سرش رو زد به توی محمل و شکست وقتی سر امام حسین علیه السلام رو دید.
آقای بازرگان، استدلال های آقای هدایتی رو شنیدید، حالا اشاره میکنن به تاریخ اسلام و روایت هایی که وجود داره که شخصیتی مثلا سرش رو به دیوار کوبیده شکسته، یا شخصیتی مثلا از عزاداری به چه روزی افتاده، یا به هر حال توصیه هایی که در روایات و آثار به جا مانده در تاریخ اسلام ایشون اشاره میکنن. شما پاسختون چیست؟ آقای هدایتی میگویند که این اصلا خدازاری نیست، نکته که شما مطرح کردید.
ببینید، مسئله گریستن به عنوان یه امر عاطفی، یه امر احساسی که در اختیار خود آدم نیست، خب اشکالی نداره، طبیعیه، برای هر کسی پیش میاد. یه عزیزش رو وقتی از دست میده، چه برسه به بزرگانی که به هر حال هویت اعتقادی خودش رو از اونها داره. ولی من عرضم اینه که بزرگان ما، بزرگان فقه، از شیخ کلینی گرفته، عرض کردم شیخ طوسی، ادریس هلی، همه اینا، این بزرگان به وضوح در واقع گفتن اجماع فقها بر حرمت این کاراست. اولا میگن که به هر حال بکا یعنی گریه اشکالی نداره، ولی بر صورت زدن، چهره خراشیدن، موی سر و تراشیدن و نوحه خوندن، میگن همه اینا صریحا من کتابا و صفحاتش و همه اینا را میتونم خدمت شما عرض بکنم. یعنی به وضوح در کتاب‌های معتبر شیعه هستش، خود شیخ کلینی در اصول کافی، در فروع کافی، همه اینا در واقع وجود داره. یا خود اصلا امام حسین به خواهر بزرگوارشون میگن که هرگز بعد از مرگ من خودآزاری نکن، به صورت خودت نزن، چهره مخراش، بیتابی نکن، صبر بکن. یا خود پیامبر اسلام به دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه گفتن هر وقت من مردم، ایشون هم همینو میگن، صورت خودتو نخراش، موتو پریشان نکن، فریاد وابیلان در مد بر من نوحه با عذاب برپا نکن. یعنی بزرگان شیعه به شدت مخالف بودن. ام حکیم معروفه که از پیامبر میپرسه یعنی چه کاری رو ما نافرمانی نکنیم، میگه اینه که هرگز در این مصیبت ها به صورتتون نزنید، چهرتون رو نخراشید، موی سرتون رو نکنید، گریبانتون رو مدرید، جامعه سیاه نپوشید، فریاد واویلا نکشید. این تو فروع کافیه، اینا همه کتاب های مسلم شیعه است. میخوام عرض بکنم که در یک دورانی در اون قرون اولیه چنین چیزایی نبوده، ولی از اونجا که روایات و احادیث ضبط صوت که اون موقع نبوده، سینه به سینه گشته تا به امروز ما رسیده. بنابراین سخنان متضاد خیلی میشه توی این مسائل پیدا کرد.
بسیار خوب.
اینه که اون فحول حوزه، اون به اصطلاح پایه‌های اصلی فقیهان شیعه، اونها اصلا حرام میدونستن این نوع خودآزاری ها رو.
آقای بازرگان اجازه بدید با آقای هدایتی عذرخواهی میکنم برگردیم. آقای هدایتی شما شاید بخواید توضیح کوتاهی در این زمینه بدین و من از شما اون وقت خواهم پرسید که بر فرض هم که از دیدگاه شما خودآزاری نباشه این موضوع، با جنبه اجتماعی اون شما چطور مواجه خواهید شد؟
بله بفرمایید. فرمایش جناب بازرگان در خصوص اجماع مربوط به غیر امام حسین علیه السلام، ما این رو باید بدونیم که امام حسین علیه السلام در بین همه معصومین، در بین همه انبیا، خود معصومین خواستند و خود این سنت و این خواست و این اراده تکوینی الهیه بوده که استثناء باشه و استثناء هست. این عزاداری ها و گریبان چاک زدن ها و اینها که حرمت داشته برای غیر امام حسین هست و حتی برای غیر معصوم هست و می‌بینیم حتی برای دیگر معصومین بلکه تشکیل میکنن که لباس مشکی پوشیدن کراهت داره. بله درسته، ولی برای امام حسین میشه نه تنها کراهت نداره، ثواب داره و مستحب هم هست. حداقل 100 فقیه درجه یک مسلم، مجتهد مسلم امضا کردن فتوای مرحوم ناینی رو و قبل از اون هم دیگران گفته بودن، آیت الله شیرازی، آیت الله وحید خراسانی و باز قبلترها آیت الله غلفایدانی، آیت الله مرعشی، شاه رودی خونساری، آیت الله نایدی که فقیه مسلم تازه اول هست نوشتند و فتوا دادن درست و صحیح هست. اونجا زنجیر زدن، سینه زدن و حتی تیغ زدن و قرنه زدن، خون از بدن جاری کردن رو جایز دونستن. جنبه اجتماعی رو خب عده زیادی معتقدن. همین امسال در کربلا روز عاشورا بین 700 تا 1,000,000 نفر تخمین زدن قمه زدن، از اذان صبح تا ساعت 11:30 ظهر که دستهای قمه زدی وارد حرم امام حسین میشدن و از اون طرف وارد صحن امام حسین میشدن و از اون طرف خارج میشدن بین حرمین حرم حضرت ابوالفضل. اگر قرار باشه مثلا به قمه زنی ما مثلا ایراد بگیرن که حالا در یک روز یک ساعت چند قطره خون از بدن جاری میشه، بنده 35 سال خودم قمه زدم، نه تنها هیچ مشکلی پیدا نکردم بلکه بسیار روحیم قوی تر بوده و شده و هیچ کسالت روحی و جسمی هم الحمدلله ندارم و میتونید پیش هر پزشکی بخواید بنده رو معرفی بکنید. ولی از اون طرف شما نگاه بکنید تو دنیای امروز، تو جهان امروز، از نظر اجتماعی بخواید نگاه بکنیم، انواع ورزش های خشن رو اینها چطور توجیه میکنن و در تمام رسانه های جهانی که میلیونی و میلیاردی هزینه میشه، بیننده ها میشنن میبینن بوکس که مثلا بعد چند سال که بگذره، 3 سال 4 سال 5 سال زندگی حرفه‌ایش بگذره، بدنش رعشه بگیره، انواع بیماری ها سر و اینا رو میگیره، همه اینا رو توجیه میکنه. ولی وقتی میرسیم به عزاداری امام حسین علیه السلام، حالا روحیه جامعه رو خراب میکنه، روحیه بهداشت جامعه رو خراب میکنه، جامعه خشن میشه، نگاه بد داره. حتی از نگاه عزاداری مسیحیان هم چنین عزاداری هایی دارن که از بدنشون خون جاری میکنن. دور مثلا شما هیچ موقع بغض رو خشن نمیدونید، ولی الان به سمت عزاداری که میدونید یه روح و روان جامعه رو به هم میریزه، در حالی که
خب ما این پرسش شما رو من این پرسش شما رو مقایسه که آقای هدایتی مقایسه که با وضعیت باکس کردین رو من حالا با آقای بازرگان در میون میگذارم. دو نکته توی صحبت‌های آقای هدایتی به نظر من برجسته است که مایلم اونا رو شما بتونین پاسخ بدین. یکی حالا مقایسه که میکنن با ورزش مثل بوکس، به حال ورزشی است که ضربه و آسیب ممکنه که بخورن کسانی که دارن ورزش رو انجام میدن و تظاهرش هم میتونه که به نظر خشن برسه، استدلال آقای هدایتی است. چه پاسخی به ایشون میدیم که اینها رو با هم مقایسه میکنن؟ و نکته دیگر این که خب آقای هدایتی میگن که من خودم سالهاست قمه زنی میکنم، هیچ مشکل شخصی ندارم، ولی بحث کسانی که مخالف قمه زنی هستند بر سر تظاهرات اجتماعی و بروز بیرونی این صحنه هست که صحنه است که اغلب خون روی لباس اشخاص ریخته، سرشون به هر حال شکاف برداشته، ایده معتقد هستن که این باعث عادی سازی خشونت و رواج خشونت در جامعه میشه.
ما خب میخوام چی رو به دنیا نشون بدیم؟ اونا که میدونن که یه همچین اتفاقی افتاده، فقط میخوام نشون بدیم که ما هستیم، یا ما معتقدیم که امام حسین یه ارزش‌های انسانی بزرگی رو آفریده در شرایطی که یک دیکتاتوری در اون دوران حاکم بوده، با هدیه خون خودش و همه یارانش در واقع نگفته، یه مخالفتی کرده، اصلش در واقع انتقال پیام امام حسینه. وگرنه بله، تمام این راهپیمایی‌ها که توی لندن میشه، توی نمیدونم نیویورک میشه، واشنگتن میشه، جای مختلف، همه میفهمن که خب با این سینه زنی ها و زنجیر زنی ها بله یه گروهی هستن، ولی آیا باید دید که این نوع به اصطلاح تظاهرات مقبول مردم غرب در دنیای امروز قرار میگیره؟ یا ما اگه به جای این کار در واقع اون ارزش‌های انسانی اونها رو، دفاعشون رو از حقوق مردم و مخالفتشون رو با دیکتاتوری و استبداد اونو مطرح کنیم که ما یه همچین پرچمداران عدالت و آزادی و دفاع از حقوق انسان ها داشتیم، اون خیلی در این تظاهرات تأثیر بیشتر میذاره تا غربی ها که تاریخچه عزاداری های مسیحیت هم در اون دوران قرون وسطا به خاطر دارن و الان هم میدونیم که در هیچ کشور در واقع پیشرفته اروپایی یا امریکا این کارا نمیشه مگر جوامع مسیحی عقب افتاده. یعنی ناخودآگاه تداعی کننده یک نوع عقب افتادگیه، یک نوع جهالت میشه. قیام امام حسین در طول به صلاح اون دورانی که به صلاح اون مبارزه بوده، یک کلمه راجع به مسائل نمیدونم بیهجابی و نمیدونم قمار و مشروبی حرفا نیست، یک کلمه از این حرفا آدم نمیشنه. به هر چی هست در واقع دفاع از اون رأی مردمه، اینی که مردم باید حکومت رو طبق اون چی که در تاریخ اسلام بوده شورا و بیعت، مخالفت با نظام یزیدیه. ولی خب چون نمیشه گفت، تو این دوران خرج داره، زحمت داره، زندان رفتن و کتک خوردن و اعدام شدن داره، ولی خودآزاری کاری ندارن حکومت ها، میگن انقدر تو سر و سینه خودتون بزنید کاری ما نداریم. یعنی در طول تاریخ با اینجور چیزا مخالفتی حکومت ها نمی کردن.
آقای بازرگان، پاسخ آقای هدایتی در مورد مقایسهشون با ورزش‌های به ظاهر خشن رو چه خواهید داد اون وقت؟
خب با اون ورزش هم دنیای غرب مخالفت میکنه. ورزش بوکس یه موقعی خیلی مطلوب بود، ولی ببینید چقدر الان کنار دارن اونو میذارن، چقدر محکوم میکنن. البته مثل فرض کنید آزاد بودن اسلحه که خب یه منافع کسانی پشتش هست، ولی افکار عمومی به شدت مخالف با اینها هستش. الان نمیپذیره دنیای امروز این ورزش‌های خشنو، ولی خب چون آزادی در جوامع غربی هست، یه عده هم طرفدار این جور ورزش‌ها هستن و کاری نمیتونن بکنن جلوشون.
بسیار خوب آقای هدایتی، شما به حال در آمریکا سکونت دارین و من فقط می‌خواستم از شما بپرسم آیا در آمریکا شما آزادانه میتونید مثلا به عنوان مسلمان قمه زنی بکنید؟ چه مواجهه‌ای در این زمینه با شما شده از طرف جامعه؟
اولا که ما تو این مدتی که در آمریکا بودیم خب اقدام کردیم برای اجازه علنی و اجازه ندادن و همین گله رو ما داریم. دنیای امروز که هم از آزادی میزنه و انواع به اصطلاح همه گروه ها سیتا عقاید برای ابراز عقیده خودشون آزاد هستن، ولی خب در این زمینه این آزادی رو ندیدن از نظر به اصطلاح نگاه علمی. ولی در چند جا مشخص مشخصا این که من مثلا خاطرم هست در لس آنجلس، یک جا رو در یک فضای بسته ای رو اجازه دادن. ولی این نکته که جهان بازرگان فرمودن که حکومت ها مخالفت نمی‌کنن، اتفاقا من دقیقا نکته مقابلش رو معتقدم. تمام حکومت های مستبد در طول تاریخ که یک نمونش هم حاکمیت امروز ایران هستند، با قمزنی خصوصا مخالفت داشتن. چرا؟ به جهت این قمزنی روحیه شجاعت، ایثار، فداکاری رو در یک امت زنده نگه می‌داره و کسی که فهمه میزنه دیگه برای رسیدن به هدفش مرتبه پایین تر مثل زندان رفتن، کتک خوردن، دفاع از عقیدهش رو با جان و دل قبول میکنه. در واقع عملا خودش نشون میده من آمادگی دارم انواع مرارت ها، سختی ها رو تحمل کنم و بالاترین اون هم که خودم رو و بدن خودم رو آزار بدم. و حالا در نگاه میگم آزار این تعبیر هست، من باز معتقد به آزار بودنش نیستم، یعنی حتی حاضرم بدنم رو زخمی کنم، خودم رو خون خودم آغشته بکنم. اتفاقا خصوصا قمزنی تجلی عملی زیارت هایی که ما میخونیم، این زیارت ها رو بسیاری از متونش رو جناب بازرگان حفظ هست، اینجا عملا داریم نشون میدیم. در تئوری در زیارت ها همه ما میگیم ای امام حسین کاش ما با تو بودیم، جانمون رو فدایتون میکردیم، ولی اینجا قمزن داره یک صحنه خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، قابل قیاس نیست، نشون میده عملا که بله من اگر بودم جانم رو فدا می‌کردم، الانم ببینید دارم خونم رو می‌ریزم.
خب آقای هدایتی، آقای بازرگان نکته که گفتن این بود که اتفاقا در قمزنی هیچ جنبه‌ای از حق جویی نمیتونن ببینن و گفتن مثلا سخنانی که مخالف حکومت باشه یا انتقاد باشه به شکلی از اسلام که حاکم هست، هزینه هایی داره، دردسرهایی تولید میکنه که قمزنی نداره.
حکومت ایران یه نمونه، این حکومت ایران که سرتاپا یک وجه مشترکی نداره با حکومت دینی علوی و نبوی پیغمبر، چرا با قمزنی مخالفت میکنه؟ این که انواع شما ببینید اگه درد دین داره، چرا در سکته 88 جاهای دیگه در علن اینجور به جان مردم میفته، با ماشین روی مردم میره، با باتون میزنه، دست و پای مردم رو میشکنه؟ این یعنی وهن دین نمیشه. ولی حالا اگر کسی میاد در نوع عزاداری خودش ولو باطل از نگاه اونها میخواد خون از بدنش جاری کنه، این میشه وهن دین. کسانی که مخالف قمزنی هستن هیچ موقع در بطن قمزنها، در بطن این عزاداری نبودن که جلوه های اعجاز رو به چشم خودشون ببینن. یعنی یک جنبه ماورایی داره این قصه ها، استدلالی صحبت کردن اینها نیست. قصه امام حسین همه معادلات جهان رو در هم ریخته. هر سال میبینی حتی همین قمزنی که این همه دارن بر علیهش میزنند تعدادشون بیشتر میشه. این رو به عنوان یک تجربه شخصی عرض میکنم، به همین اعضای قمزنی دو نفر سه نفر ما در گاراژ منزلمون سال 2005-2006 شروع کردیم و الان همین سال اخیر و سال گذشته، دو سه سال گذشته، بیش از 50 و 60 جوان و دانشجویی که تحصیل میکنند در دانشگاه های مختلف همراه ما بودن و برنامه ما قمزنی داشتیم، با اینکه اعلام عمومی هم نداشتیم، یعنی هیچ بازتاب منفی نداشتیم.
آقای بازرگان، استدلال های آقای هدایتی رو شنیدی، دعوت بحث رو کشیدند به شفا یافتن از قمزنی یا جلوه های اعجاز یا اون چیزی که به عنوان جنبه های ماورایی در تجربه های خودشون ازش یاد کردند، شما چه جنبندی خواهید کرد؟
یکی از بسیار اندیشمندان غربی که بعد از انقلاب ما گفت که شما ظلم رو نشانه گرفته بودید ولی ای کاش از اول جهل رو نشانه می گرفتید. به نظر بندم بعضی از این مثلا ایثارگری ها که جلوه پیدا میکنه در قمزنی و اینا، در واقع اینا نیتش خیره، ولی در واقع همونی که ما راهو گم کردیم. ما به جایی که مخالفت آشکار و علنی بکنیم، از خودمون مایه بذاریم، عمرمون و سلامتیمون رو در راه مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری به کارهایی میپردازیم که خودمون رو آزار میدیم. در واقع خود به اصطلاح این جنبش حسینی رو باید شناخت، این پرچم آزادی که 14 قرن پیش برافراشته شد، اون رو باید فهمید که انگیزش چی بوده. از فرمایشات خود امام حسین که میگه من قیام کردم برای اینی که با منکرات در واقع با این ظلم و ستم در واقع مبارزه بکنه، اون پیام بازم مظلوم باقی شده، چون برای اینکه صرف نمی کنه، برای اینکه زندان رفتن داره، اگه صریحا آدم بگه که امام حسین نه برای مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی و گیر دادن به مردم، بلکه برای همین کارهایی که شما دارید میکنید، برای از بین بردن حقوق مردم، این مفاسد، برای اون در واقع این قیامو کرد. و اینا متاسفانه همچنان گفتنش سخته، همچنان خرج داره، هزینه داره. به نظر من حسانی حسینی ترن که الان میتونیم اونا رو تو زندان ها ببینیم.
خیلی سپاسگزارم عبدالعلی بازرگان و محمد هدایتی، این هفته در تابو با من و همراهان این برنامه همراهی کردید. و فراموش نکنید که بازپخش این برنامه رو روزهای جمعه 11 صبح و چهارشنبه 10 صبح به وقت تهران هم میتونید بشنوید. همینطور در وبسایت ما radiofarda.com میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های تابو دسترسی داشته باشید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda